أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در این که در دو رکعت آخر قرائت خونده بشه برد یا تسبیحات اربعه به پایان رسید، نتیجه ای که گرفتیم تخییره، لیکن برای مأموم احتیاط واجب این است که تسبیحات بخونه، ولی امام یا منفرد مخیر است بین التسبیح و القراءه. این بحث تمام شد. حالا شیخ طوسی در خلاف علی الاحوت فرموده، علی الاحوت اگر کسی در رکعتین اولتین قراءت را فراموش کرد، در رکعتین اخیرتین دیگه تسبیح نخونه، قرائت رو بخونه. خب استدلالی هم که شیخ کرده به روایت حسین ابن حماده، شهید در ذکر نسبت داده به شیخ که شیخ در خلاف فتوا داده، و حالان که عبارت شیخ در خلاف نشان دهنده احتیاطه نه فتوا. صاحب حدائق در حدائق میل کرده، اظهار میلی تمایلی نشون داده نسبت به این مطلب، البته اونم براش یه دلیل جدایی خودش پیدا کرده. دلیل صاحب حدائق اضافه بر اون که تقول شده یه دلیل اختصاصی هم هست که انشاءالله اشاره میکنه. حالا مجموعه آنچه که در این رابطه گفته شده استدلالات عرض می شود. می شود گفت که سه دسته است. یک دسته عرض می شود اطلاقاتی که داریم، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، به مضمونش هم یک روایتی است عرض می شود به خدمت شما از محمد ابن مسلم از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه که فرمود که محمد بن مسلم میگه سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال لا صلاة له الا ان يقرأ بها في جهر او اخفاء. عرض شد به خدمت شما. اما راجع به این روایت، این روایت دومی که میگه سوال کردم از کسی که نخواند فاتحه کتاب را در نماز، حضرت فرمود نه درست نیست، باید به خانه، چه نماز جهری باشه چه اخفاتی باشه، این منصرف به عمد، یعنی عمدن نمیخواند، منصرف به عمد. علی حالا حالا از انصرافش به عمد هم که صرف نظر شد، روایت لا صلاة الا بفاتحه کتاب مرسل است. حالا در مثلا مضمونش در روایات معتبر هم آمده، مثل همین روایت که انصراف به عمد البته دار، ولو لا انصرافش به عمد هم دلالتشه، برای اینکه لا صلاة الا به فاتحة الكتاب این به معنای تقوم نماز به فاتحة الكتاب در محل خودش، که در این روایت البته ذکر این خصوصیت نشده، اما آیا معنی به این معناست که بالاخره یه هم به سوره اول تا آخر تو نماز هر جا دلمون خواست بخوانیم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب؟ خب این گفته شده، بعدا هم هر واجبی هر جزئی جایی براش معین شده در جای خودش. خب این در دلیل دیگری آمده و جاش تعیین شده، که در رکعتین اولتین در حال قیام در محل قرائت. خب این دیگه محلش معین، در رکعتین آخرتین اونم یه محل تخییریه که فاتحة الکتاب بخواد بخونه، مخیر بین اون و بین تسبیح. پس بنابراین دیگه معین شد حدود سقوطش و حال قرائت، حال رکوع، حال سجوده. و نماز بدون سجود هم باطل، بدون رکوع هم باطل، بدون ذکر هم باطل، هرچی لا صلات معنی جد نماز متقوم، اما هر کدام در جای خودش. پس بنابراین مقتضای قاعده اگر این است که فراموش شد در جای خودش انجام نشد، آیا قضاش بکنیم در جای دیگری اونم تو خود نماز؟ همچه اختیاری داریم؟ همچه دلالتی داره دلیل؟ نه، هیچ فرمونی. پس بناهن علا ذالک این که بگوییم خواه حالا در جای خودش یادمون رفت، در جای دیگه عائله قضاش میکنیم، نه، در دست ما نیست. در جای خودش باید خونده بشه، حالا چه عمدن چه سهوان در جای خودش خونده نشو، جای دیگه بخواییم اعادهش بکنیم، یه کار منندیه و ارزشی نداره. ارزش اینه که در جای خودش انجام بشه. حالا در جای خودش انجام نشد، چه عمدن چه سهوان، مقتضای قاعده بطلان نمازه. مقتضای قاعده این که نماز باطل باشه. ولی حدیث لا تعاد اومده بطلان را اختصاص داده به حال عمد و گفته که اگر در حال سهو و نسیان شما مثلا جزئی را مثل حمد سوره نخوندید، انجام ندادید، نماز باطل نمی شود. پس به مقتضای حدیث لا تعاد این بطلان اختصاص دارد به حال عام و فرض کلام ما در حال سهو و نسیانه. خب این تمام شد. اما این که نشد در جای دیگه بریم اعادهش بکنیم، از این دلیل، از هیچ دلیلی، یعنی از این در این رابطه با این دلیل که بحث میکنیم استفاده نمیشه. مثل اینی که در جای خود کسان رکوع نخونیم، حالا بعد یادمون اومد همینطور وسط نماز یه رکوعی به جا بیاریم، یه سجودی، یه ذکری، یه چیزی که واجبه، نه، هر چی جای معینی داره و در جای خودش باید خونده بشه. حالا اگر که رکن بود و در جای خودش خونده نشد، دیگه نماز باطل. و اگر رکن نبود، غیر رکنی بود، اون تفصیل بین عمد و نسیان، اگر عمدی بود باطل، اگر سهو و نسیان بود باطل نیست. اما اینکه هر جای یادمون آمد تو نماز قضاش بکنیم، این استفاده ای ادله دیگه نمیشه. خب این راجعه به دسته اول. دو تا روایت دیگه داریم عرض میشه خدمت شما. یکی روایتی است که روایت حسین ابن حماد، دلالت خوبی داره. عرض شود کنه که شیخ هم در خلاف به این روایت اشاره کرده، دلالتش هم واضحه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اسهو عن القراءه في الركعه الاولى قال اقرا في الثانيه. رکعت اول یاد داد، خود رکعت دوم بخوان. قلتا اسهو فی الثانیه، قال اقرا فی الثالثه. یاد داد در دومی بخوانی، در رکعت سوم بخوان. اون دیگه دلالتش خیلی واضحه، عین همین مدعای ماست. قلتا اسهو فی صلاتی کلها، رکعت سوم چهارم در همه نماز یادم رفت بخوانم. قال اذا حفظ تر رکوع و سجود فقط تمت صلاته. فرمود نه دیگه، بالاخره اینجا جای حدیث لا تعاده. وقتی که رکوع و سجودت کامل هستند، یعنی ارکان را درست به جای آوردی، نسیان جزء غیر رکنی مضر نیست به صحت صلات، نماز انشاءالله صحیحه. داری فرمود. خب پس این روایت دلالتش واضح. شیخ هم به همین روایت اشاره کرده، لیکن بحثی که هست در سندشه، حسین ابن حماد توثیق نشده و مهملون. عرض کنم به خدمت شما و از این جهت دیگه قابل اعتماد نیست. یک کسی دیگه که حسین ابن حماد نقل کرده، عبدالکریم اسمش بوده. این عبدالکریم هم عرض می شود خدمت شما دربارش نجاشی وثاقتی گفته، اما شیخ فرموده یک واقفی خبیثی بوده، واقفیون خبیث، توجه فرمودید. خب وقتی که واقفی تا واقفی هم فرق میکنه، اون واقفی که درباره رو میگن واقفیون خبیث، لیگه ارشد خدمت باسار شما اعتبار او زیر سوال میره و خدشه پیدا میکنه. این مثل فتحیه و بنی فضال و خذو ما رب و وذرو ما را اونطوری بعیده باشه، چون که این مثل علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه بسابتانی هم توثیق داره، اما چی؟ خب دیگه با اون جنایتی که مرتکب شد عرض میشد معلوم شد که این خبث باطن داشته از اول و ایمانش ضعیف بوده. عرض علی حاله اینم درباره شیخ فرموده واقفیان خبیث، از این جهت خب اینم مخدوش. خب به هر حال حالا خدا حسین ابن حماد که راضی از امامه که اونم مهمله، این توثیق نشده. علی حاله پس بنابراین این روایت از نظر دلالت خوب اما سندش ضعیف. حالا یه روایت دیگه هم در این بین هست که بهش استدلال شده و اون روایتی است که صاحب حدائق استدلال کرده. طبق طوری که خودش نقلش کرده خوبه، اما صاحب وسائل اون نکته اصلی را نقل نکرده ولذا دلالتش مخدوش میشه. صاحب حدائق معترض شده که عرض شود این طوری که صاحب وسائل اینجور نقل کرده و اینطور بسیار چیز کرده این اشتباهه. علی حاله حالا عرض میکنیم، اما خود روایت رو بخونیم تا بعد بگیم که صاحب حدائق چه گفته. روایت عبارت است از صحیحه زراره هل مروی فی الفقیه فقیه من لا یحضره الفقیه انا ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال قلت له رجل نسی القراءه فی الاولتین تذکرها فی الاخیرتین فقال علیه السلام یقضی القراءه و التکبیر و التسبیح الذی فاته فی الاولتین ولا شیء علیه. خب این روایت طبق چیزی که در وسائل آمده صاحب این خود که دلالتی نداره، چون نگفته یقضی در کجا یقضی، ولذا صاحب وسائل هم احتمال داده یعنی یقضی بعد از صلاه، مثل سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده که بعد نماز قضا داره، صاحب وسائل احتمال داره یعنی یقضی بعد از صلاه. خب صاحب حدائق اومده یک کلمه اضافه کرده اینجا، گفته که فذکر آفل اخیرتین فقال یقضی القراءت و التجبیر و التسبیح الذی فاته و فل اولتین فل اخیرتین، یعنی یقضی فل اخیرتین. کجا قضا میکنه؟ در اخیرتین، در درکت آخری دیگه هم بخانه که قضای اون باشه. خب حالا اینو چند ایراد داره، یکی این که این فل اخیرتین را نرمشد صاحب وسائل که نقل نکرده، صاحب حدائق هم بهش ایراد گرفته، ولی بعد که ما مراجعه میکنیم به نسخ مصححه فقیه میبینیم که الاخیرتین وجود نداره و معلوم میشه نسخه ای که در دست صاحب حدائق بوده یک نسخه منحصر به فرد و مخصوص بوده، بقیه نسخ مصححه فاقد فی الاخیرتین هسته، یعنی همونطور که وسائل نقل کرده. بنابراین این نکته اصلی استدلال صاحب حدائق که ذکر این فلاخیرتین باشه این پادر هواست، این از این باقی هر شود به خدمت شما. و ثانیه به فرض هم که این فلاخیرتین هم باشه، این یک مطلب خلاف اجماعی اون وقت ازش استفاده میشه. چرا؟ برای این که معنای قضا اینه که وظیفه خود انجام بده او هم انجام بده، یعنی وقت لازمش این که آدم یا دوتا هم بخونه، یعنی یه هم برای همین رکعت اخیرتین که گردن چه اون هم قضا کنه، پس یعنی دوتا هم بخونه. یا این که حمدی به تسبیحات اربع و حالا که آزادی من مالم یه قلبی احد، هیچ کس احتمال چه نداده. اون کسانی که گفتن اذا نسیه فلیتعین علی در رکعت اخیر در رکعت اخیرتین حمد، یعنی یه هم دیگه مخیره بین تسبیحات حمد نیست، هم باید بخونه تموم شد. اما اگر بخوایم بگیم اون قضای حمد اون دو رکعت اوله، اون وقت چی میشه؟ اون وقت بایستی پس مال خودش بخونه، اونم بخونه. و این هم مطلبیست که هیچ کس بهش قائل نشده، حتی احتمالش هم کسی نداده و خلاف اجماعه. بنابراین ارشد به خدمت باسال شما این عبارت از تبدیل نه قضای او، تبدیل بکنه، تخییر تبدیل میشه، تخییر بین حمد و تسبیحات تبدیل میشود به تعیل. خب یه مطلبیه غیر از این که بگوییم قضای اوه، چون اگه قضا شد باید اضافه بشه بر واجب خودش، از این خلاف اجماعه. بنابراین نتیجه این است که این یه چیزیست که کسی نگفته، ولذا باید حملش بکنیم بر استحباب، لذا اشکالی نداره که بگوییم مستحبه، خلاف اجماع نیست، احتمال استحباب هست. استحباب چون که بحث سر افضلیت، آیا تسبیح افضل یا قرائت، آیا قرائت افضل یا تسبیح، محل بحث. حالا یکی از موجباتش هم این باشد که اگر نسی القرائت فی الاولتین از موجبات افضلیت قرائت باشد بر تسبیحات، این اشکالی نداره، قابل گفتن، چیزی نمیتونیم بگیم یه مطلب خلاف اجماعی. اما این که بگو این واجب هست، نه، وقتون که این روایت که دلالت برش نداره، التفات برمون دلالت، روایت دلالت داره برای اینکه دوتا رو بخونه، این هم که هیچ کس نگفته، ولی آزا نتیجه میشد که عرض کردیم. مضافم به این که بعد اللطای آولتی اگر این روایت هم دلالت داشته باشه، همونطور که صاحب عدایب گفته روایت حسین ابن حماد هم صحیحه باشه، فرض کردیم بخواییم بهش عمل کنیم، بعد اللطای آولتی باز هم فایده نداره، باز اینکه معارض داره، و اما معارضشون صحیحه معاویه ابن عمار دو تا روایت عن ابي عبد الله الاسلام قال قلت الرجل يسهو عن القراءه في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين انه لم يقرا، قال عليه السلام اتم الركوع والسجود؟ قلت نعم، قال اني اكره ان اجعل اخر صلاتي اولها. يعني خوشم نمیاد که چیزی که مربوط به اول نماز بوده یعنی رکعت بیاریمش تو آخر نماز. پس بنابراین یعنی چه؟ یعنی دیگه اگر حالا رکوع و سجودش تمام بوده کافیه، این صحیحه. یکی دیگه موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نسی ان یقرأ فی الاولى و الثانیه اجزأه تسبیح الرکوع و السجود. هم معتبر سندش و هم دلالتش واضحه، یعنی نیازی بهش نیست دیگه، حالا که یادش رفت دیگه ساقطه، اجزه و تسبیح و رکوع بسر. پس این دوتا روایت معتبره معارض، اگر به فرض که اونها درست باشن دلالتن و سندن، تازه این روایات باشون معارضه میکنن، وقتی معارضه کردن باید حمله بر استحباب بکنیم، چون اینا صریحا در عدم وجود، با صراحتی که این روا دو روایت در عدم وجود دارن، مجبوریم اونها را حمله بر استحباب بکنیم. البته اون یکیش هم که گفته اینی اکره، من خوشم نمیاد، حتی جلو استحباب هم میگیره. آره، و چون اخوا سندن هستن بس اون دو روایت ساقط میشه. یعنی میخواست حضرت بفرماید دیگه، هم با کنسجوده که انجام دادی، ذکر هم گفتی، اینا هم ارکانن، این که به سلام مقوم نماز میشه، استخونبندی نمازت کامله، اونی که از دست رفته جز غیر رکنی بوده. هم نداره، چون که اونجا هم تسبیحی هم نداریم، یقزل قراءه خوبه اما تسبیح و تسبیح عملش بود نشده، این هم همین موندن دیگه. تو حالا این مقصود چه بوده از این تسبیح و تسبیح، این توجیه درستی نداره. در اولتین قراءت یادش رفته و حضرت اضافه کرده یقزل قراءه و تکبیر و تسبیح الذی فاته، کدوم تسبیح کدوم تکبیر مقصوده؟ خب اونم معلوم نشده که مراد چیه، مگر اینکه بگوییم یعنی اگر یه تکبیری از رکوع یا تسبیحی از سجود از رکوع هم فراموش شد، اگر که یعنی به صلاح به صورت طبعی حضرت، یعنی خواسته حضرت حالا که حکم قرائت میگه حکم بقیه را هم میگه، یا اگر چنانچه مثلا از یه جایی تسبیحی گردن آدم و ذکری، خب چون رکن نیستن دیگه، لو فرض که اگر ترک شدن اونا قابل قضا هستن، یعنی نماز باطل نمی کنن، فرضی حضرت فرمودن. یعنی لو طوری که فر رکعتین الاولتین شیء من التکبیر و التسبیح، هم حالش هم یه حال دیگه. این هم این بس. پس بنابراین این بس تمام شد، ولهذا نتیجه این شد که لو نسی القراءت فی الاولتین ارشد ابن بازم مخیر در اخیرتین بین القراءت و التسبیح، لیکن حالا احتیاط مستحب به خاطر چیزی که شیخ در خلاف فرموده احتیاط مستحبی بگوییم که حالا هم را بخانه شیعان هم بد نیست، ولی احتیاط واجب هم نیست، احتیاط مستحب. و هی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و الاقوى اجزاء المره و الاحوال الثلاث. كيفية سورة تسبيحات أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. مد لا إله إلا الله شو مد واجب يا مستحب؟ مستحب شو تو دو كلمة الله أكبر بعدها بعد مش خدمة شما استغفارا مستحب استغفر الله رب العالمين. أحمد سيد مفرماد إن أسكي سمرت بكاب يا ولد و اقوا کفایت یک مرتبه. حالا بنابراین اینجا ما اقوالی داریم فی هذه المسئله، اقوال ثمانیه در این مسئله هشت قول هست. حالا معلوم شد اینجا بهتر این است که ما همین چیزی را که سید فرموده اینا را مقدم کنیم، دو تا قول، دو تا مدرسه، اینا دو تا احتمال و دو تا قول هست. عرض می شد خدمت شما همین دوتا مطلبی که سید فرموده، یکی تسبیحات اربعه یک مرتبه کفایتش و تسبیحات اربعه سه مرتبه. آره قولی هم هست به وجوبش که سه مرتبه بخونه. یک قول هم هست این است که نه، واجب یک مرتبه است و ما بقیش مستحبه. علی ای حال عرض کنم خدمت باسات شما اینجا اقوال ثمانیه ای داریم، هشت قول، اگر حال داشته باشیم انشاءالله یک دو روزه به اینها بپردازیم. اما قول اول که اجزاء تسبیحات اربعه یک مرتبه، یک مرتبه بخواند کافی باشد، عرض میشد این قولی است که نسبه الی المشهور، مشهوری مشهور اکثر آراء بر این است که یک مرتبه کافی باشه. هر شبت اختاره و جمع کثیر بر نسب حال که الان مشهور و دلیل برش صحیحه زراره است. صحیحه زراره که تام است سندن و واضح است دلالتن، عرض می شود معید این نظریه است. قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما یجزی من القول فی الرکعتین الاخیرتین. قال علیه السلام ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و تکبر و ترکب. تکبیر میگی و تکبیری که مستحب است قبل از رکوع و رکوع میکنی، واضح الدلاله است، سندن هم تامه. و به ذالک نرفع الید عن القول السابع عن التس و یحکم السفا و یعیدو روایت محمد ابن عمران و محمد ابن حمزه. ها میخوایید سنه این آدرساش نم بگیم؟ بله روایت اولی عرض میشود خدمت شما ابواب القراءه فی الصلاه باب 42 حدیث 5. روایت بله وقت این که خوندیمش حالا ما دیگه نشد متاسفانه مسائل بیاریم. روایت محمد ابن عمران و محمد ابن حنزه ابواب القراءه باب 51 حدیث 3 توجه فرمودید. اینا هم معید هستن. چرا اینا را معید قرار میده؟ بله برای اینکه سند این دو روایت اصلا در حد اعتبار نیست. هر جا که سند در حد کمال اعتبار نبود به عنوان معید مطرح میشه، نه به عنوان دلیل همون صحیحه، صحیحه ضراره. خب این راجع به یک قلت مرحوم سید فرموده، قول به این که سه مرتبه خونده بشود هم داریم، توجه فرمودید، اونم یه ادله ای داره. خب اما ادله اون بر نسب ذلك الى شیخ فی النهایه، یعنی اینکه سه بار بخونه، و الاقتصاد و الى ابن ابی عقیل، عرض شود خدمت شما اقتصادم، من خیلی کم اسمش شنیدم، اقتصادم ظاهرا از شیخ طوسی، خیلی کم گمنامه، ولی نهایه نه، نهایه آخرین کتاب شیخه و کتاب بسیار متقنی هست و به صورت فتواست و خلاصه است نسبتا و خیلی هم خوشبیانه. نمیدونم، معروف این که آخرین کتاب، خب شاید خیلی محققین تاریخ مطالبه هر میشه و تازه داره، اونتا معروف این است که نهایه آخرین کتابشه، ولی زمان اسمش گذاشته نهایه، یعنی شما آخرین کتابشه هم هر شود به خدمت شما، و الا باید بشه بدایه، تو بدایه و نهایه علامه طباطبایی اگر اولین کتاب بود بهتر بود اسمش بذاره بدایه. الا کل حالن قد استدل له با امور منها الفقه الرذوی، این فقه رذوی، حیث سر حفیه بذاله، یه الفقه الرذوی که الان دست ما هست که نمیشه مدرک شیخ باشه، برای اینکه این معروفه، این فقه رذوی که الان دست ما هست این معروفه یا مسلمه به این که زبان مجلسی اول یه عالمی از علمای هند آمده، این با خودش آورده، کتابی بوده عرض می شود و ظاهرا مهری یا امضایی سرش بوده، علی ابن موسی گفته که معروف پیش ما که این کتاب عرض می شود از منشآت آقای امام رضا است، ولذا معروف شده الفقه الرذوی. خب حالا سندی چیزی هم مطرح نبوده از زمان المجلسی اول که اون وقت بحث شده که آیا این مال شلمقانیه، مال ارشد پدر شیخ صدوق، رساله پدر شیخ صدوقه، چون که لحنش هم به کلمات امام سازگار نیست، یعنی عنوان یه عالمیه که از امام سوال میکنه، سوال جواب با امام. بله علا کل حال این فقه رضوی قبلش مطرح نبوده ارشد، حالا اگر رساله پدر شیخ صدوق باشه خب به عنوان خود شدی، رساله شلمقانی باشه هم همینطور. حالا یعنی عرض می شود در این آمده است که حیث و سر و حفیه به ذالک عجب متن را ذکر نکرده. بله متن این مرزمونه که تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثلاث مره تصریح داره که جمعشون هم میشه 12 تکبیره، ظاهرا در خود این روایت جمع هم هست که جمعشون میشه 12 تسبیح. خب عرض میشه بعد خدمت شما و فی ما تقدم مرارا من انه لم یثبت کونه روایه فضلا عن ان یکون معتبرا، این اصلا معلوم نشده که روایت امام رضا، این احتمالا رساله اجتهادی و فتاوای یکی از علماست که اجتهادات خودش هم دخیل بوده درش، لذا نمیتونیم بهش استناد کنیم. و منها روایت رجاء ابن عبد الضحاك انه صاحب الرضا عليه السلام من المدينة الى مرو فكان يسبح في الاخرين، يعني دو ركعت اخير، يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 3 مرات ثم يركع. این رجاء ابن عبد الضحاك که خودش از طرف مأمون مأمور بوده، از رجال درباری بوده که بیاد دلوی امام رضا علیه السلام و حضرت و حضاره ببره، ولی جز مریدان حضرت هم بوده و مرتب هم پشتر حضرت نماز میخونده و روایاتی هم داره از سیره امام در بین را، از جمله در نمازشون که الان این روایت میگه در تسبیحات در دو رکعت آخر حضرت تسبیحات اربعه را میخوندن، اونم 3 مرتبه. یه روایت دیگه داره که خیلی پشت سر حضرت نماز میخوندن دیدم که حضرت مقیده به این که رکعت اول انا انزلنا میخوانه و رکعت دوم قل هو الله در سوره، اینم از رجاء امر الضحاکه و روایات دیگه هم داره. حالا این از شد روایت رجا هم که خب از در سند ضعیفه، چون خود رجا توثیق نشده، بقیه کسانی هم که در سند هستن هم همینطور، مضافم به این که دلالتی هم نداره. چون دلالت محمد، چون مطلب اینه که امام رضا علیه السلام سه مرتبه میخون، آیا این یعنی واجب بوده مستحب بوده؟ خب احتمالش هست، این فعل فعل امام دلالت نداره که واجب باشه، چون امام مستحبات هم که انجام میده، فلعل مستحب بوده و امام انجام میداده بعد لعجل استحبابش، پس دلالتی بر وجود نداره. و منها از ادله این قول و این احتمال این روایت ابن ادریس در اول سرائر از کتاب حریز، حریز کتابی داشته در صلات که مرجع اصحاب بوده، اصحاب دست اصحاب بوده، نمازشون را از روی کتاب حریز درست می کردنه. حماد هم که دو رکعت نماز خوند خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت بهش اعتراض کرد که نمازت کامل نبوده، از که یمن رسول الله من سال هاست کتاب حریز دستم بوده و از روی کتاب حریز خوندم دقیق و عرض می شود فرا گرفتم، حضرت فرمون معذاله نمازت کامل نیست، یعنی کمال اسباب مستحباتش کامل نیست. علا کن انه قال، امام باقر فرمود لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین من اربع رکعات المفروضات شیئا اماما کنت او غیر امام، قال قلت فما اقول فیهما، حضرت فرمود در دو رکعت آخر حمد سوره نخوان، عرض کردم پس چه بخونم؟ فرمود اذا کنت اماما او وحدک فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثلاث مرات ثم تکبر و ترکه. اینجا حضرت دستور فرموده این انجام بده، لیکن چه کار بکن؟ سه بار انجامش بده. و ای صریحتون فی المدعا الا ان نشن فی سنده اولا و متن آسانی، اما سندش عرض می شود از این بابت محل اشکال ولا ابن، یکی این که ابن ادریس از کتاب حریز، خب آقای خویی اشکال میکنه میگه که خب ولو این که خود ابن ادریس یقین داشته، بله مسلما یقین داشته که این کتاب مال حریز، این که پیشش بوده صحیح و دقیقا همون کتاب حریز، ولیکن سلسله سندش را نگفته، چون هر کتابی فاصله زیادی با مؤلفش داشته باشه باید به وسیله یا اجازتن یا روایتن توجه فرمودید، علی ای حاله این بایستی چه بشه؟ بایستی تایید بشه، این بخونن با هم دیگه که به صلاح تا برسه به اونجا که اطمینان حاصل بشه که درسته و تایید بشه، یعنی مثلا ابن ادریس او شیخش و هم از شیخش و هم از شیخش تایید بگیرن برای صحت اینه، و حالا که خب شیخ نگفته سلسله روایات خودش را نگفته، هر شخص خدمت شما، ولی از ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. جوابی که داده شده از این اشکال اینی که بابا ابن ادریس که یه آدم عادی نبود، ابن ادریس یک کسی که خبر واحد حجت نمیدانه مگر خبر قطعی را که محبوب به انواع قرائن باشه یا متواتر باشه و قطع آور باشه، او وقت نسبت به همچی کسی که خیلی روایات صحیح معتبر قبول نداشته، به همین دلیل صاحب مدارک هم البته همینطوره، یه صحیح اعلایی باید باشه که قبول بکنه، خیلی سختگیر بوده تو روایات، البته نه به اندازه ابن ادریس، ابن ادریس باز بیشتر. عرض کنم به خدمت باساسه، اون وقت ممکن میگویند که چطور ممکنه یه همچه کسی دیگه به سبب یقینش اعتباری نباشه، اون این وسواسه و یه فردی یه شخصیتی مثل ابن ادریس که یقین بکنه با اون دقت نظرش این یقینش برای ما معتبره، ما نمیتوانیم حد اقل ظن اطمینانی حاصل میشه عند العقلا معتبره، یک کسی اگر بیاد بگو من این آقا را قبول ندارم او آقا را قبول ندارم، یعنی چه این وسواس حساب میشه، پس معلوم می شود یا اخبار متواتره یا محفوظه و قرائن داشته قطعیه و برای ما کافی عند العقلا هم که قبول میکنن همچه مواردی توجه فرمودید. خب این هم راجع به این مطلب، کما اینکه خود محقق خویی هم کلماتش مختلفه. ماهای خویی اینجا اشکال کرده، اما بعضی جاها هم دقیقا همین مطلب رو قبول کرده. خب چون که ابن ادریس جلالت شأنش اقتضا میکند که وقتی یقین بکنه دیگه کافیه، برای ما هم اطمینان حاصل میشه. در بعضی از مباحث خودش این را فرموده و بعضی جا هم یادش رفته و مناقشه کرده، مثل اینجا. اون که بله آدم ندریس تا شیخ نه، خب میدونم خیر. خب حالا هم سند شیخ توزی، خب وقتی هیچ نگفته ما چه میدونیم از طریق شیخ استفاده کرده یا نه.
نه یعنی معروف بوده در زمانی که
او حالا بله، پس این هم خوبه. این خوبی نظر ما، اونم یه نظر فایبوی را قبول نداره، اونم یه نظر دیگری است که گوش میکنه که این که کتاب در دست صاحبانشون مثلا فرض فرمید شیخ صدوق و کلینی و عرض کنم خدمه اینها، این کتاب ها خودشون معروف بودن منباب تیمن و تبرک سلسله سند خودشون را تا مؤلف گفتن و الا خود کتاب شناخته شده بودن و متعدد هم بوده نسخشون، یکی خونه بوده، متعدد بوده، قابل تطبیق بوده. حالا یک جوری وقتی احتمالی بدین یه نسخه نادری فلان و اینها، این یه چیز بسیار بعیدیه. اینها نسخه متعدد داشتن و معروف بودن و قابل تطبیق هم بودن نسخشون و مطمئن بودن به اینها. توجه فرمودید، حالا دیگه ذکر نکرده ابن ادریس، اون احتیاجی نبوده، نه اینکه واقعا این به صلاح برنامه نبوده، یعنی این تطبیقات و این روایت از شیخ و فلان و اینها همه ای کارا رو کرده، منتها نیازی نمیدیده که ذکر کنه اینا را. مضافاً به اینکه این کتب هم معروف بودن در زمان، مثل الان ما مراجعه میکنیم به وسائل، نگاه چه احتیاجی داریم که این وسائل را برای ما، از ما تا صاحب وسائل کسی باید نقل بکنه؟ نه، توجه فرمونید، ولو اینکه ما اجازه روایتیش هم داریم. آره، مثلا ما از آشقا بزرگ و او هم از محدث نوری و او هم از شیخ انصاری و همینطور تا صاحب وسائل، اما آیا نیازی هست؟ آیا کسی اگه اجازه نداشت از وسائل نقل کرد این کار غلطی کرده؟ کار غلطی نکرده، چون اطمینان هست به این کتاب ها. و صلی الله علی محمد وارد اللهم